سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه 27 ماه دلوه سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 ماه فوریه سال 2011 میلادی. ساعت 7:30 به وقت کابل است. حالا در این مجموعه خبری من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما از رادیو آزادی با شما ایم. جور و تکره و سر حال باشید و یکجا با شما این هم سرخط تازه ترین ها در این 30 دقیقه. قرارداد ترانزیت جدید میان افغانستان و پاکستان به تعویق افتاده است. حکومت پاکستان میگوید که چون بانک‌های افغانستان در این کشور شعبه ندارند، تبادل پول عملی نخواهد بود. اما حکومت افغانستان چه میگوید تا لحظات دیگر؟ آوردن امنیت در افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در محراق بحث‌های وزرای خارجه روسیه و بریتانیا در لندن قرار داشت. دو وزیر همچنان از تلاش‌های حکومت افغانستان با مخالفان مسلح حکومت هم حمایت کردند. انفجار در سمنگان جان یک عسکر فنلندی را گرفت. یک مقام محلی گفت که این حادثه دیروز در شهر ایبک رخ داد. از سال 2007 میلادی این دومین عسکر فنلندی است که در افغانستان کشته می شود. سناتور جان کری با ورود به پاکستان گفت که آمریکا از کشته شدن دو پاکستانی توسط یک دیپلمات آمریکایی متاسف است، اما افزود که این آمریکایی مسئولیت دیپلماتیک دارد. رئیس جمهور آمریکا هم از مقام‌های پاکستانی خواست که به مسئولیت دیپلماتیک این کارمند کنسولگری آمریکا احترام بگذارند. شماره از اعضای پارلمان ایران خواهان جزای مرگ و رهبران مخالف حکومت این کشور شدند. این درخواست بعد از تظاهرات اخیر در ایران صورت می‌گیرد که در آن دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در مصر چه می‌گذرد؟ اردو می‌گوید که امیدوار است ظرف 6 ماه آینده قدرت را به حکومت منتخب بسپارد. هیئت از متخصصین هم موظف شده تا اصلاحات لازم را در قانون اساسی این کشور بعد از استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک در نتیجه تظاهرات مردم به میان آورد. موج تظاهرات اخیر در تونس و مصر در حال گسترش در دیگر کشورهای شرق میان است. در تظاهراتی که در بحرین رخ داد، در حمله پلیس 2 نفر کشته شدند. حالا پادشاه این کشور مجبور شده در این مورد عذرخواهی کند. بیشتر در ادامه این مجله خبری. و بانک جهانی میگوید که از ماه جون گذشته تا حال افزایش نرخ مواد خوراکی 44 میلیون انسان را در کشورهای در حال رشد با قحطی روبرو ساخته است. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم، تطبیق قرارداد ترانزیت جدید بین افغانستان و پاکستان که چند ماه قبل به امضا رسیده بود به تعویق افتاده است. حکومت پاکستان ادعا می کند که بانک های افغانستان در این کشور شعبه ندارند و از این رو تبادل پول که مربوط به این قرارداد می شود عملی نخواهد بود. اما حکومت افغانستان می گوید ضمانت را که بانک های افغانستان برای این عمل پیشنهاد می کنند باید برای حکومت پاکستان کافی باشد. شرح بیشتر موضوع از سید سمع عباس.
یک مقام بلند رتبه پاکستان دیروز اظهار داشت که پاکستان و افغانستان عملی کردن قرارداد ترانزیتی را که 4 ماه قبل به امضا رساندند به خاطر اختلاف نظر در ساحه ضمانت‌های بانکی برای اموال تجارتی افغانستان به تعویق انداختند. این موافقت که به کمک ایالات متحده آمریکا در 28 اکتبر سال گذشته به امضا رسید، قرار بود روز 12 فوریه به مرحله اجرا گذاشته شود. به اساس این موافقت، لاری‌های افغانستان می‌توانند مال‌های تجارتی خود را از راه‌های پاکستان، مخصوصاً از راه زمینی مهم واگه به هندوستان انتقال بدهند. این موافقت باید قرارداد دو جانبه تجارتی را که در سال 1965 بین دو کشور امضا شده بود، عوض می‌کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات افغانستان و پاکستان هفته گذشته در اسلام آباد راه‌های عملی کردن این قرارداد را مورد بررسی قرار دادند. ولی در موضوع ضمانت مالی اموال افغانستان که در بندر کراچی فرود آمده و از آنجا به افغانستان انتقال داده می شود به توافق نرسیدند. پاکستان خواهان ضمانت‌های وارد کنندگان افغان می باشد تا مالهایی که به کراچی آمده و به افغانستان می روند دوباره به طور قاچاق داخل خاک پاکستان نشوند. وزیر تجارت پاکستان ظفر محمود دیروز گفت آنها مهلت اجرای این قرارداد را که باید در 12 فوریه عملی می شد برای حد اکثر 4 ماه دیگر به تعویق انداختند. مقامات افغانستان می گویند که ضمانت‌های مالی بانک‌های افغانستان باید برای پاکستان کافی باشد، اما اسلام آباد میگوید که بانک های افغانستان در داخل پاکستان شعبه ندارند. تجار پاکستان از سالها به این سو شکایت دارند اموال وارداتی افغانستان که از بندر کراچی به سمت افغانستان می روند یا هیچ صورت به افغانستان داخل نشده و یا از افغانستان دوباره به بازارهای پاکستان قاچاق می شوند. در حدود 34% اموال وارداتی افغانستان از راه پاکستان و بقیه از راه ایران و تاجکستان وارد افغانستان می شوند. ظفر محمود وزیر تجارت پاکستان گفت تا عملی شدن این قرارداد موافقت ترانزیتی سال 1965 نافذ باقی می ماند. قرارداد ترانزیتی جدید بین افغانستان و پاکستان که همه انتظار عملی شدن آن هستند با کمک و تلاش ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که می‌خواهد با تقویه تجارتی و اقتصادی افغانستان این کشور را از میلیاردها دلار کمک‌های خارجی بی‌نیاز بسازد.
تطبیق قرارداد ترانزیتی جدید بین افغانستان و پاکستان که چند ماه قبل به امضا رسیده بود به تعویق افتاده است. می‌کوشیم با مقامات مربوط در افغانستان تماس برقرار کنیم و بیشتر به شما در ساعات آینده خواهیم گفت. سناتور آمریکایی جان کری دیروز با رسیدن به پاکستان گفت که کشورش در مورد کشته شدن دو پاکستانی توسط یک دیپلمات آمریکایی عمیقاً متاسف است. او افزود در مورد این حادثه غم‌انگیز که دو نفر در آن جان دادند تأثیرات عمیقش را به مقامات پاکستانی ابراز کرده. آقای کری که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می باشد می کوشد به پاکستان اطمینان بدهد که آمریکا به تعهدات دراز مدت خود با پاکستان پابند می باشد. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
سناتور جان کری مسئول روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر پافشاری نمود کریمن دیوز که به اتهام قتل دو تن از اتباع پاکستانی در شهر لاهور گرفتار گردیده از حقوق دیپلماتیک برخوردار می باشد. وی از پاکستان خواست طبق قرارداد سال 1961 میلادی ویانا به وی اجازه خروج از پاکستان داده شود. سناتور جان کری که سه‌شنبه شب بعد از ورودش به پاکستان در شهر لاهور با خبرنگاران صحبت نمود از همکاری های کشورش با پاکستان یادآور شد و گفت که دوستی بین دو کشور سابقه تاریخی دارد و نباید با وقوع همچون یک مسئله این دوستی متضرر گردد. وی میگوید اینجا قانون با قدامت 50 سال وجود دارد که توسط پاکستان و آمریکا در پهلوی دیگر کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و آن قرارداد ویانا می باشد. ما همه چیز را تحت مراحل قانونی پیش خواهیم برد و در پهلوی این باید این را درک کنیم که این واقع ناخوشگوار که ما با آن اظهار افسوس می کنیم نباید ما را از همکاری ها و اهداف مشترکی که به پیمانه وسیع داریم باز نگه دارد. مواقع بهتر را فراموش نکنیم. نباید تعلقات دیرینه دو جانبه را متضرر سازیم. این موضوع بی‌طرفانه مبنی بر حقایق باید معامله گردد. جان کری همچنان افزود که وی تنها به خاطر موضوع یاد شده نه بلکه برای تقویت بخشیدن روابط هر دو کشور به پاکستان سفر نموده است. وی افزود که کشورش به محاکم پاکستان احترام کامل قائل بوده اما گفت موضوع ریمن دیوس به محاکم پاکستان ایشنوا ارتباط ندارد. کری اگرچه ریمن دیوس را یک دیپلمات برحال کشورش خواند اما افزود که دوسیه وی به طور عادلانه در محاکم ایالات متحده آمریکا تعقیب خواهد شد. این در حال است که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه به رسانه ها گفته است که فیصله نهایی موضوع دیوس را محکمه پاکستان خواهد کرد.
اگر ہمارے اوپر پریشر ہوتا آج کتنے دن ہو گئے تو پھر ریمنڈ پاکستان میں تو نہ ہوتا.
وی میگوید اگر بالای ما فشار می بود با گذشت اینقدر روزها ریمن دیوس در پاکستان نمی بود. من روز اول گفتم امروز و در آینده هم میگویم که محکمه فیصله نهایی را خواهد نمود. انگامی که قضیه در محکمه در جریان است پس محکمه فیصله می نماید.
جب عدالتوں میں کیس ہے تو عدالت فیصلہ کریں گے.
بعد از آن که اسلم ترین قمندان عمومی پلیس لاهور روز جمعه بر رسانه ها گفت که از شواهد به دست آمده ثابت شده که ریمن دیوس قصداً آن دو نفر را به قتل رسانیده است، بیشتر از گروه های سیاسی و مذهبی پاکستان خواهان محکمه دیوس در محاکمه پاکستانی شدند. اما کارشناسان بدین باورند که هر نوع فیصله ای که در مخالفت با خواسته های آمریکا صادر گردد پاکستان با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. قابل یادآوری است که بعد از سخنان جان کری در پاکستان رسانه های پاکستانی خبر دادند که وزارت خارجه این کشور ریمن دیوس را به حیث دبل دیپلمات برحال امریکا پذیرفت، اما مقامات وزارت مذکور در این مورد تا کنون چیزی نگفتند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که اداره اسرمیاش در افغانستان امروز چهارشنبه حدود 60 تن از اطفال معیوب را به خاطر تداوی به جرمنی میفرستد. این اطفال که قبلا واجد شرایط تداوی در جرمنی شناخته شدند، روز سه‌شنبه از ولایات مختلف به کابل آمدند. با رادیو آزادی باشید. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه در ملاقات در لندن تعهد کردند که کشورهایشان از حکومت افغانستان حمایت میکنند تا در تلاشهایش به مقصد ایجاد یک دولت باثبات و عاری از تروریسم و مواد مخدر موفق شود. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و همتای روسیه‌اش سرگی لافروف دیروز پس از ملاقات در لندن در اعلامیه مشترک از کوشش های رئیس جمهور کرزی برای تماس با مخالفان مسلح حکومت افغانستان هم حمایت کردند. حالا در این مورد بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
بریتانیا و روسیه روز سه‌شنبه تعهد نمودند که حمایت خود را از حکومت افغانستان ادامه می‌دهند تا بتواند کوشش هایش را برای ایجاد یک دولت باثبات و دموکرات که از تروریسم و مواد مخدر عاری باشد عملی کند. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه بریتانیا و روسیه ویلیام هیک و سرگی لاوروف تعهد نمودند که کشورهایشان کمک‌های چند جانبه را برای ایجاد ثبات و دوام رشد اقتصادی در افغانستان ادامه خواهند داد. این اعلامیه بعد از ملاقات وزرای خارجه دو کشور در لندن نشر شد. آنها همینطور از کوشش‌های رئیس جمهور کرزی که می‌خواهد با تمام مخالفین که رابط خود را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع می‌کنند و به فعالیت در چارچوب قانون اساسی افغانستان آمده می شوند استقبال نمودند. وزرای خارجه روسیه و بریتانیا بر ضرورت و اهمیت تحریم های نو سازمان ملل متحد و منظور جلوگیری از فعالیت های تروریستی حمایت کردند که به اساس آن باید افرادی که شورش ها را در افغانستان حمایت و تمویل می کنند نیز شامل لیست تحریم ها شوند. بریتانیا و روسیه همینطور تاکید نمودند که در مبارزه علیه تولید، تجارت و انتقال مواد مخدر در منطقه همکاری های نزدیک بین آنها در سطح سیاسی و عملی ضرور می باشد. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه به برنامه های مبارزه با مواد مخدر که تحت رهبری شورای مشترک پیمان ناتو و روسیه و دیگر مؤسسات بین المللی پیش برده می شود اشاره نموده تعهد کردند که از طریق شورای ناتو و روسیه در تمام پروسه انتقال به حکومت افغانستان کمک می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی. یک دکتر طب عدلی بریتانیایی گفته است عسکر آمریکایی که یک کارمند خیریه بریتانیایی را در جریان عملیات نجات در افغانستان کشت، ظرف چند ثانیه باید در مورد مرگ و زندگی تصمیم می گرفت. دیوید ریدلی دیروز گفت عسکر آمریکایی در عملیات نجات در مورد زندگی خود و همکارانش عمیقا هراسان بود. کارمند خیریه بریتانیایی لندا نورگروف که 36 سال عمر داشت در شرق افغانستان گروگان گرفته شده بود و در 8 ماه اکتبر سال گذشته در یک عملیات نجات نافرجام کشته شد. در بازجویی گفته شد که خانم نورگروف در نتیجه زخم‌هایی که در سر و سینه اش به دلیل انفجار بمب دستی برداشته بود کشته شد. خانواده نورگروف میگویند که آنها اردوی آمریکا را مسئول کشته شدن او نمی‌شمارند، بلکه به نظر آنها اتفاقاتی که در مرحله نجات صورت گرفت همه به جهت نادرست رفتند. در نتیجه یک انفجار در ولایت سمنگان یک عسکر فنلندی کشته شده است. عبدالرزاق الخانی قومندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت این حادثه بعد از چاشت دیروز در نزدیک شهر ایبک رخ داد. از سال 2007 میلادی به این سو این دومین عسکر فنلندی است که در افغانستان کشته می شود. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حادثه 3 عسکر خارجی کشته شدند. رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع فنلند در مورد این حادثه اظهار تأسف کردند. فنلند در چارچوب قوای ISAF 180 عسکر در افغانستان دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر تازه ترین مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان. اما حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها در این مجموعه خبری. قرارداد ترانزیت جدید میان افغانستان و پاکستان به تعویق افتاده است. حکومت پاکستان میگوید چون بانک های افغانستان در این کشور شعبه ندارند، تبادل پول عملی نخواهد بود. اما حکومت افغانستان چیز دیگر میگوید. بیشتر در این مورد در ساعات دیگر به شما خواهیم گفت. آوردن امنیت در افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در محراق بحث های وزرای خارجه روسیه و بریتانیا قرار داشت. دو وزیر همچنان از تلاش های صلح حکومت افغانستان با مخالفان مصالحه حکومت هم حمایت کردند. انفجار در سمنگان جان یک عسکر فنلندی را گرفت. سناتور جان کری با ورود به پاکستان گفت که آمریکا از کشته شدن دو پاکستانی توسط یک دیپلمات آمریکایی متاسف است. برخی از اعضای پارلمان ایران خواهان جزای مرگ بر رهبران مخالف حکومت این کشور شدند. و در مصر اردو میگوید که امیدوار است ظرف 6 ماه آینده قدرت را به حکومت منتخب بسپارد. هیئت از متخصصین هم موظف شده تا اصلاحات لازم را در قانون اساسی این کشور بعد از استعفای رئیس جمهور مبارک در نتیجه تظاهرات مردم به میان آورد. اداره استرمیاش در افغانستان به روز چهارشنبه یعنی امروز 60 تن از اطفال معیوب را به خاطر تداوی به آلمان میفرستد. این اطفال که قبلا واجد شرایط تداوی در جرمنی شناخته شدند، به روز سه‌شنبه از ولایات مختلف به کابل آمدند. این اطفال به کمک دهکده صلح جرمنی جهت تداوی بیماری های استخوان و سوختگی های شدید که باعث معیوبیت این اطفال شده به آن کشور انتقال داده می شوند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از فوزیه احسان بشنویم.
در میان اطفالی که به روز چهارشنبه جهت تداوی به آلمان انتقال می‌یابند، ده‌ها طفل شاملند که یا در اثر سوختگی‌های شدید و یا شکستگی‌های استخوان معیوب شدند. این اطفال به همکاری مشترک اداره سرمیاشت و دهکده صلح آلمان جهت تداوی به آلمان فرستاده می‌شوند. این اطفال که شمارشان به 59 تن می‌رسد، به خاطر سفر به آلمان به روز سه‌شنبه در کابل جمع شده بودند. ولید اکبر سروری، سخنگوی اداره سرمیاش در کابل، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این اطفال قبلا از طرف ایده‌ای از دکتران که از جرمنی به کابل آمده بودند معاینه شدند.
این از جمله امراض است که تداوی از در کشور مقدور نیست. ما بسیار به شکل جدی با این موسسه محترم کار میکنیم، تماس جدی با اینا داریم. از این اطفال که در اینجا است ما ذریعه مختلف ما احوالشان را میگیریم، در فاکس و تلفن و این در صورت که مشکل برشان ایجاد شود عاجلا برای ما به تماس میشن. بعضی اطفال که پیش از 6 ماه تداویشان مکمل میشه، دوباره اولا برای ما اطلاع داده میشه، بعد از ما در میدانی به استقبال از اینا میریم، اطفال دوباره تسلیم میشن، دوباره به فامیلاشان اونا رو میسپاریم.
مسئولین سرمیاش در کابل میگویند سالانه 2 بار دکتران از جرمنی به افغانستان میآیند تا آن عده از مریضان سوختگی و استخوان را که امکان تداوی آنان در افغانستان وجود ندارد شناسایی و به آلمان انتقال دهند. این دوره های تداوی عموما 6 ماه را در بر میگیرد، اما مسئولین در سرمیاش میگویند در صورتی که تداوی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، این مریضان دوباره به آن کشور فرستاده می شوند. شماری از اطفال و خانواده های آنان از این کمک های اداره سرمیاشت و دهکده صلح آلمان قدردانی نموده می گویند
طفلک سوخته، آتش و جوش سوخته، بدون کدام واسطه و وسیله اندلایی نمیجه اعلان که کردن آمدیم، چک کردن هم دکتر و اینا که دیدن مستحق هستن به اینجا تداویشان نمیشه، قرار که شما نزدیک میبینید تکلیف داره، قبول شد که ببرنشه دکده سال آلمان.
دختره که مستقان شکن از پایش دیگه دایی جا دایی چند سر سال تداویش نشد، اینه میجه را خدای پاکم سال واسطه کت این آمدیم خودم آمدیم میجه نه خدایی قبول شد.
ای خوارزاده یکم از پایش مستقان شکن از تداویش اینجا نشده، اگه روز باز ما به سرمیاش مراجع کردیم، همین دکترهایی که از آلمان آمده بودن بازی را تعیین کردن که با آلمان ببرن تداوی شود.
با گفته مسئولین اداره سرمیاشت از 9 سال به این طرف که دهکده صلح آلمان حاضر شده کودکان دارای معیوبیت را در آن کشور تداوی کند، تا کنون حدود 2500 کودک افغان از این برنامه مستفید شدند. در این حال گفته می شود شماری از خانواده ها در مناطق دوردست از این برنامه حیاتی بخبرند، اما مسئولین اداره سرمیاشت می گویند از طریق رادیو و سایر رسانه ها تلاش می کنند تا در مورد این برنامه که عموماً مریضان استخوان و سوختگی های شدید را تحت تداوی قرار می دهد، به مریضان و خانواده هایشان آگاهی دهند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا غفور متین نگاه دارد بر شماره از روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشد.
نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان تأثیر میدان تحریر یا میدان آزادی قاهره در کابل مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: از زمان آغاز تظاهرات شرق میانه به این طرف، متخصصین و تحلیلگران افغان که بعضی از آنها در کشورهای عربی کار و تحصیل کرده اند، در طی دایر کردن چندین میزگرد تغییرات اوضاع مصر را به بررسی گرفتند. اما بعضی از روزنامه ها و صفحات انترنتی مخالفین از رئیس جمهور کرزی نسبت به خاموشی و سکوت او راجع به اوضاع مصر انتقاد نمودند. دکتر عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید، در یک اعلامیه اظهار داشت چیز مانند آنچه در تونس و مصر صورت گرفت در افغانستان هم باید صورت بگیرد و جای تعجب نیست که طالبان هم در یک اعلامیه گفتند بعداً نوبت آمد کرزی خواهد رسید. بنوشته نشریه فارن پالیسی، با این همه شدت و قوت تحولات در تونس و مصر، عکس العمل از آقای کرزی وجود نداشت. شبکه‌های اجتماعی، خاصتاً آنهایی که در رسانه‌ها کار می‌نمایند، یک سلسله تبصره‌ها کردند و در این تبصره‌ها از یکدیگر پرسیدند آیا چنین تظاهرات را در کابل هم سازماندهی کنند یا خیر. اما بسیاری ابراز تشویش و نگرانی کردند که تظاهرات در کابل ممکن کشور را با آشوب‌های بیشتر بکشاند و گروه‌های مخالف از تظاهرات برابرداری نمایند. نشریه فارن پالیسی در مقاله دیگر زیر عنوان اشتباه یا از نظر افتادگی کنگرس آمریکا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک گروه از سناتوران هر دو حزب سیاسی آمریکا بعد از یک سال فشار بالاخره لیاقت سیاسی آرنولد فیلد، مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند و از وی خواستند از وظیفه‌اش استعفا بدهد. سناتور سوزان کولن از حزب جمهوری‌خواه در یک اعلامیه به نمایندگی از گروه گفته است: من مکررن نگرانی خود را راجع به اجرات مفتش خاص ابراز داشتم. از ماها و این طرف روشن بود که وظایف در این ماموریت مهم مؤثرانه انجام نگرفته است. نشریه در ادامه می نویسد: صرف نظر از دوسیه علیه قضیه شایستگی فیلد، او نیز یک تماشاگر سیاسی است. کانگرس علاقمند است تا صلاحیت نامه خود را باعث ناظر تلاش‌های بازسازی افغانستان صیقل بدهد. وان این که هر نوع مشکلی که امروز در افغانستان وجود دارد قسمن ناشی از اشتباه کانگرس است که برای 5 سال به صورت واقعی توجه لازم به این ماموریت معطوف نداشته است. و اما علاقمندی جدید کانگرس در بررسی تلاش‌های آمریکا در افغانستان ممکن بسیار کم و بسیار ناوقت باشد.
باز هم خوش آمدید و یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد و همچنان در برنامه ساعت 11 برنامه های آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رسانه های دولتی ایران روز گذشته خبر دادند که اعضای پارلمان این کشور بعد از تظاهرات اخیر در تهران که 2 نفر در آن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، خواهان جزای مرگ بر رهبران اپوزیسیون شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا در اعلامیه‌ای که از جمله 290 عضو مجلس ایران 222 نفر در آن امضا کردند، گفته می شود که رهبران اپوزیسیون مهدی کروبی و میر حسین موسوی مفسد فی الارض یا فسادکار در روی زمین می باشند و باید محاکمه شوند. در ایران گناه مفسد فی الارض جرم بزرگ و جزای آن مرگ است. موسوی و کروبی اجازه نداشتند که در تظاهرات روز دوشنبه اشتراک کنند. در این حال رئیس امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترینا اشتون دیروز از ایران خواست که از استفاده زور علیه مظاهره کنندگان دست بکشد و حق آنها را برای مظاهرات صلح‌آمیز رعایت کند. اردوی مصر میگوید امیدوار است که ظرف 6 ماه آینده قدرت را به یک حکومت منتخب در این کشور انتقال بدهد. این موضوع در یک اعلامیه اردوی مصر که دیروز در تلویزیون دولتی این کشور به نشر رسید ذکر شده است. از زمان استعفای رئیس جمهور حسن مبارک این اولین جدول زمانی معین برای تحویل قدرت به حکومت منتخب میباشد و نشان میدهد که اردوی مصر میخواهد در این مرحله معین زمانی تعهداتش را در قسمت انتخابات و حرکت به سوی دموکراسی عملی کند. در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز شورای عالی نظامی مصر را به خاطر مساعد ساختن زمینه برای انتخابات و انتقال قدرت به یک حکومت ملکی تقدیر کرد. اوباما گفت تمام حکومت‌های شرق میانه باید خواسته‌های مردم خود را برای تغییر درک کنند و راه‌های صلح‌آمیز را برای ایجاد امکانات نو فراهم بسازند. رئیس جمهور اوباما در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت نسل جوان و فعال خواهان آزادی بیشتر در شرق میانه است. The message that we've sent even before پیامی را که حتی ما قبل از تظاهرات مصر فرستادیم این بود که دوستان و دشمنان باید بدانند که جهان تغییر میکند. شما یک نسل جوان فعال در شرق میانه دارید که برای به دست آوردن امکانات وسیع‌تر تلاش دارند و شما کسانی که این مملکت ها را اداره میکنید باید با این تغییرات سازگار شوید و نمیتوانید از این مسیر عقب بمانید. رئیس جمهور اوباما همچنان افزود ایالات متحده از گسترش تظاهرات در ایران، بحرین، یمن و دیگر جاها نگران است. اوباما از ایران به خاطر سرکوب تظاهرات ضد حکومت انتقاد کرد و از حکومت‌های شرق میانه خواست که از فشار و سرکوب حامیان دموکراسی در این منطقه خودداری کنند. موج تظاهرات کشورهای مختلف شرق میانه فرا گرفته که الهام از قیام‌های مصر و تونس میباشد. جوانان در تونس و مصر با استفاده از فیسبوک، توییتر و یوتیوب در اینترنت ده ها هزار نفر را به سرک ها جمع کرده و حکومت های مستبد کشورهایشان را با سقوط مواجه ساختند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
بعد از کشته شدن دو مظاهره کننده شیعه در بحرین، مظاهره کنندگان مخالف حکومت دیروز میدان مرکزی ماناما پایتخت این کشور را اشغال کردند. در اعلامیه واضح نگرانی برای توسعه بحران، پادشاه بحرین ملک حماد بن عیسی آل خلیفه در تلویزیون این کشور سخنرانی کرده و به خاطر کشته شدن این دو نفر اظهار تسلیت نمود. او وعده کرد که در مورد این حادثه تحقیق میکند و تعهد نمود که اصلاحات را عملی خواهد کرد، از جمله دور کردن انحصار دولت بر رسانه‌ها و اینترنت را. شاهدین عینی میگویند که بعد از سخنرانی پادشاه بحرین، برخورد پلیس این کشور با مظاهره کنندگان در میدان صدف ماناما نرمتر شد. با وجودی که 70% مردم بحرین شیعه میباشند، اما حکومت سلطنتی این کشور توسط خانواده الخلیفه که سنی میباشد اداره میشود. خشونت در بحرین جز نارضایتی عمومی میباشد که بعد از قیامهای تونس و مصر در سرتاسر جهان عرب حکم فرما شده است. در سرتاسر شرق میانه از الجزایر گرفته تا یمن، سوریه، ایران و اردن مظاهره کنندگان به سرکها برآمده و میخواهند مانند مصر و تونس حکومت‌های استبدادی را برکنار کنند. عرب لیگ یا اتحادیه کشورهای عرب در قاهره در مورد این حرکت‌ها در شرق میانه بحث را شروع کرد. معاون منشی عمومی این سازمان احمد بن هیلی میگوید
و توسلوا الى حقیقه و هي
اعضای اتحادیه عرب به این نتیجه رسیدند که یک واقعیت نو در جهان عرب ایجاد شده است. این واقعیت نسل نو جوانان می باشد که می خواهند به رشد و دموکراسی دست یابند. از این رو برای رسیدن به یک سرنوشت مشترک بین خود و عموماً در جامعه های عرب ایجاد همزیستی یک عمل لازمی می باشد. این واقعیت نو است.
مسیره العمل العربی المشترک و مع المجتمعات العربیه. هذا واقع جدید.
در یمن از 5 روز به این سو هزاران نفر به تظاهرات دست زده و خواهان اصلاحات سیاسی و برکناری رئیس جمهور این کشور علی عبدالله صالح شدند که دوست امریکا می باشد و 32 سال به این سو در این کشور حکمرانی می کند. نظر به خبرها، یک واحد کوچک پلیس در یمن تلاش نمود که مظاهره کنندگان را پراگنده بسازد، اما آنها به مارش خود از پوهنتون سنا به سمت مرکز شهر ادامه دادند. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون در سخنرانی دیروزه خود در پوهنتون جورج واشنگتن در خطاب به رژیم‌های استبدادی مانند ایران و شرق میانه گفت که آزادی سایبر یا تبادل معلومات از طریق اینترنت را قبول کنند و به تقاضای فعالان اینترنت پاسخ بگویند، در غیر آن در موج ناآرامی‌های مردم سرنگون خواهند شد.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی. و حالا صالح محمد صالح در استودیو است. خوش آمدید صالح.